أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث واقع می شود در یکی از شرایط متعاقدین که شرط مالکیت و یا معزونیت از قبل مالک و یا ولایت بر مالک هست. مرحوم شیخ فرموده یشترط فی العاقد ان یکون مالکن او معزونن من قبل المالک او الشارع. البته این تعبیر از مرحوم شیخ مشتمل بر مسامحه است، چون که مراد از معزون از قبل شارع اگر این است که شارعش به شخصی ولایت شرعیه بدهد بر مالک، مثل ابوجد که ولی شرعی طفلند، اگر طفل مالک بود ابوجد ولی شرعی طفلند و از جانب او می توانند بیع و شراء انجام بدن. اگر مراد اینه که اولا ممکن هست کسی که بیع انجام میده نه مالک باشه نه معزون از قبل مالک باشه و نه ولی المالک باشه شرعاً، صرفاً ولایت بر عقد داشته باشه. مثلا اراضی مواد، بنابر این که ولایت شرعیش در عصر غیبت با حاکم شرع و ولی امر شرعی است، ممکن است ما بگیم اصلا ارض موات ملک کسی نیست، ولایتش با امام معصوم بوده و در عصر غیبت ولایتش با حاکم شرعه و حاکم شرع میتونه ارض موات رو بفروشه، هبه کنه، کما نص علیه السید السیستانی فی منهاج الصالحین. این زمین هایی که موات هستن در اطراف و حواشی شهرها، اینها اگر بخوایم روال طبیعی رو طی کنیم تا احیاء نشه ملک کسی نمیشه، تا تحجیر نشه حق شرعی به نام حق التحجیر پیدا نمیشه. اما اگر حاکم شرع واگذار کنه زمین موات رو به افرادی، حالا یا به نحو اقطاع که هبه بوده یا به نحو بی، مشکلی ندارد، بی صحیح است، چون حاکم شرع ولو مالک نیست، معزون من قبل المالک هم نیست، ولی المالک هم نیست، چون اساسا ارض موات مالک شرعی نداره، ولیکن ولایت بر بیع و شراء آن برای حاکم شرع ثابت. یا مثلا بنابر این نظر حضرت امام که اساسا خمس ملک هیچ کس نیست، برخلاف نظر مشهور که میگویند نصف خمس ملک سید فقیر هست، ملک عنوان سید فقیر، نه ملک اشخاص، ملک عنوان، که البته بعد از این که به یک شخص که سید فقیر بود سهم سادات بدهن، نصف خمس را که سهم سادات است بدهن، او مالک می شود. ولی اولا و به ذات مشهور میگن نصف خمس ملک عنوان سید فقیر است و نصف دیگر خمس هم ملک یا شخص امام است یا عنوان امام است، الاختلاف فی ذلک. حضرت امام فرمودن که اصلا خمس ملک کسی نیست، ولایت شرعیه بر خمس برای امام معصوم هست و طبق ادله ولایت فقیه در عصر غیبت برای فقیه این ولایت شرعی ثابته، ولذا ایشون معتقدن که ولی شرعی یعنی فقیه عادل جامع الشرائط در خمس ولایتن تصرف میکنه، نه از باب احراز رضای امام از سلام الله علیه، احراز رضای مالک، نه، از کجا ما احراز کنیم رضای امام علیه السلام رو؟ ولذا طبق مصلحت عامه میتونه حاکم شرع اصلا خمس رو تحلیل کنه، میتونه، ولذا میگن خمس بخشی از خمس رو بخشید آقا، اگر مصلحت عامه اقتضا کنه میتونه ببخشه، میتونه در مصارفی که خودش مصلحت میدونه مصرف کنه، حتی حقوق کارمندان دولت رو از همین خمس بده، میتونه احراز رضایت امام از سلام الله علیه هم لازم نیست. حالا فعلا بحث خمسه و خمس که از انفال نیست، در انفال هم بحث است که ملک امام است یا ولایتش برای امام است. حضرت امام معتقده که در تمام این موارد ولایتش برای امام ثابته، در عصر غیبت فقیه عادل ولایت داره چه بر انفال چه بر خمس، ولذا این بحث ثمرات زیادی داره. شما در همین مثال عرض موات ظاهرا قبلا هم ما اشاره کردیم که یک مشکلی دارید با مشهور و اون این است که شما رفتید زمین مواد خریدید، به نامتون زدید، یک آقایی عمدن یا سهوًا میره اونجا رو احیا میکنه. خب شما حق اعتراض ندارید، برای اینکه من احیا ارضًا مواتًا فهی له، شما که احیا نکردید، نه حق تهجیر داشتید نه بالاحیا مالک شدید. و یا اگر این آقا فوت بکنه که زمین موات رو به نام خودش زده، بعد از موت او به چه دلیل به ورثه منتقل میشه؟ این ملک او نیست، ورثه با غیر ورثه علی حد سواء، خرید شرعی نیست، خرید عرفی. اما از نظر حضرت امام و همینطور آقای سیستانی که ولایت بر انفال و خمس رو برای، حالا ولایت بر انفال رو برای حاکم شرع قائلند، امام ولایت بر خمس رو هم برای حاکم شرع قائل بود. حاکم شرع میتونه محدود کنه سببیت احیاء را برای مالک شدن، بگه من تنها کسی را اذن میدم که مالک زمین موات بشه با احیا کردن آن، که برخلاف قانون دولت عمل نکنه. همینجوری برن زمینهای موات رو برخلاف قانون دولت احیا کنن، سبزی بکاره، بگه من مالک شدم، دولتم حق اعتراض نداره. نه، هم امام هم آقای سیستانی فرمودن چون ولایت بر انفال برای حاکم شهر هست، حاکم شهر منع میکنه از احیاء ارض موات برخلاف قانون دولت. و این نهی صرفا نهی تکلیفی نیست، بلکه جلوی مالک شدن این فرد رو میگیره. خب پس بنابر این که حاکم شهر ولایت بر انفال و بر خمس داره کما علیه سید الامام، خب اینم مثال دیگری است برای این که میتونه بیع و شرا بکنه حاکم شهر، در حالی که نه مالکه، نه وکیل مالکه، نه ولی مالک. پس اونی که معتبر هست در بی اینه که ولایت بر بی داشته باشه، بیش از این معتبر نیست. نه مالکیت معتبره، نه معزونیت از قبل مالک، نه ولایت شرعیه بر مالک. اگر مراد از این عبارت معزونن من قبل شارع این باشد که ما معنا کردیم، یعنی ولی شرعی بر مالک باشد، که اشکال به مرحوم شیخ اینه که همچو چیزی معتبر نیست، نه لازم از انسان مالک باشد، نه وکیل مالک و نه ولی مالک، بلکه ولی عقد باشد کافی است. علاوه بر این که این حصر حاصر نیست، چرا؟ برای این که باید مرحوم شیخ اضافه میکرد معزونن من قبل المالک او شارع او معزونن من قبل المعزون من الشارع. ممکنه عاقد نه مالکه، نه وکیل مالکه، نه ولی شرعیه، معزون از طرف ولی شرعیه. پس عبارت مرحوم شیخ ناقصه. ممکنه عاقد مالک نباشه، معزون از قبل مالک هم نباشه، ولی شرعی هم بر مالک نباشه. قسم رابع، معزون از طرف ولی شرعی بر مالک باشه. نخیر؟ اگر مرادتون از معزون من قبل شارع ولی شرعی مالک باشد، پس اشکال وارده. اگر مرادتون از معزون از قبل شارع اینه که شارع اذن داده است به طور عام در بیع این شخص، خب این یعنی شارع بیع این شخص رو نافذ بداند، خب این که قسیم نمیشه با ان یکون مالکن او معزونن من قبل المالک. خب در مالک هم باید بیع مالک معزون از قبل شارع باشد، یعنی ممضای از قبل شارع باشد. پس شما اگر مرادتون از معزونن من قبل شارع اینه که ولی شرعی باشد انسان بر مالک، این ناقصه. دو نقض براش عرض کردیم، یک نقض به مواردی که شخص ولی شرعی است بر انفال، بر خمس، بر فرض بفرمایید که زکات بنابر این که ملک کسی نیست، کما علیه سید الخوی، این ولی بر مالک نیست، مالک هم نیست، وکیل مالک هم نیست، و نقض دوم به اون شخصی است که معزون از قبل ولی شرعی است که تعریف مرحوم شیخ شاملش نمیشه. و اگر مراد از معزون من قبل شارع اذن به نحو عامه، یعنی شارع اذن له فی البیع، یعنی گفته بیع که صحیح، چون مراد از اذن در بیع اذن وضعی است، اذن تکلیفی که نیست، اذن تکلیفی که شرط صحت بیع نیست، مراد اذن وضعی است. اذن وضعی در همه جا معتبره، حتی در مالک هم باید اذن وضعی داشته باشه از طرف شارع در بیع. پس معزون از قبل شارع به این معنی که اذن وضعی داشته باشه از قبل شارع در بیع، این که قسیم نیست برای مالک بودن و معزون از قبل مالک بودن، همه اینها باید این شرط رو داشته باشن که معزون وضعی باشن از قبل شارع. پس صحیح اینه که بگیم باید عاقد سلطنت بر عقد، سلطنت وضعیه بر عقد داشته باشه. حالا سلطنت وضعیه رو تعبیر میکنیم ولایت بر عقد. این بیانی که هست. از این بیان بگذاریم، بحث مهم اینجاست که ولذا عنوان مشیر میشه این تعریف به این که میخواهد مشکل بیع فضولی را حل کند، میخواهد مشکل بیع در موارد رضای باطنی مالک را حل کنه، در واقع عنوان مشیر به این بحث ها، و اشکالی نداره عنوان مشیر دیگه، خیلی درش نباید سخت گیری بشه. خب ما برای ورود به بحث این مطلب رو عرض میکنیم، چون بحث ما اساساً در اینجا در بیع فضولیه. بحث در اینه که آیا اگر شخص اجنبی مال زید رو فروخت یا چیزی را برای زید خرید، چیزی را برای زید خرید، آیا رضای باطنی زید در هنگام بیع و شراء این شخصی که اجنبی است، این رضای مقارن مصحح بیع است یا نیاز داره به اجازه لاحقه؟ شما دیروز واقعا راضی بودید که ماشینتون رو بفروشد بنگاهی به 5 میلیون تومان، دیروز واقعا راضی بودید، امروز بنگاهی زنگ زده به شما که دیروز آقا یک مشتری پیدا شد برای ماشین شما، ما ماشین شما رو فروختیم به 5 میلیون، اما شما الان دیگه مردد شدید، میگید خب من ماشین رو بفروشم دیگه معلوم نیست این پولش رو چه کار بکنم، مخصوصا که بحث خمسش پیش میاد و مشکل خمس پیدا میکنه، پشیمون شدید. دو نظر در اینجا هست، یک نظر، نظر مرحوم شیخ و حضرت امام، میگن چون در هنگام بیع این بنگاهی دیروز شما راضی بودید به بی، ولو اذن ندادید اما طیب نفس داشتید. این طیب نفس مصحح اون بی است و دیگر حق پشیمان شدن ندارید. در مقابل این نظر، نظر مشهوره که میگن نه، طیب نفس کافی نیست برای خروج این بی از فضولی بودن، و شما تا اجازه ندهید بی صحیح نمی شود. مرحوم شیخ و حضرت امام عمده دلیلشون استدلال به عموماته. مثلا احل الله البیع اطلاق دارد، شامل بیع این شخص که از جانب شما ماشینتان را فروخ می شود، بلکه شامل بیع فضولی محض هم میشه. منتها اجماع داریم، ارتکاز قطعی عقلا داریم که اگر مالک طیب نفس نداشت، بیع اجنبی فضولی است و نافذ نیست مگر بعد از لحوق اجازه. اما اگر مالک طیب نفس داشت، نه اجماع داریم بر عدم نفوذ این بیع و نه بن ارتکاز عقلا بر عدم نفوذ این بیع هست، اطلاق احل الله البیع آن را تصحیح میکنه. این بحث اختصاص به بیع هم ندارد، در نکاح هم همینه. یک جوانی بهش خبر دادن که پدرت رفته برات دختری رو عقد کرده. این جوان الان پشیمونه. چرا؟ یا به خاطر اینکه مورد بهتری خودش پیدا کرده، عقد پدر یک هفته قبل بوده، تو این یک هفته این جوان مورد بهتری پیدا کرده، یا یک مشکلی اون دختر که عقد بسته شده براش پیدا شده، باباش ورشکست شده، دیگه این جوان چندان تمایلی با ازدواج با اون دختر نداره. ولی اون زمانی که پدر این جوان عقد میکرد این دختر رو برای این جوان، واقعا طیب نفس داشت. حالا طیب نفس فعلی اندل التفات اگر داشت که خیلی روشنه، چون بهش خبر رسیده بود، کلاغ‌ها بهش خبر داده بودن که همچو برنامه هایی هست، این هم هیچی نگفته بود. یا طیب نفس تقدیری که اگر بهش میگفتن از خوشحالی دیگه اون شب عرص خوابش نمی بود. خب این ازدواج مقارن بود با طیب نفس این پسر، این جوان، ولیکن اذن نداده بود و بعدن هم اجازه نکرده. خب طبق نظر مرحوم شیخ و حضرت امام این ازدواج نافذه و این جوان حق پشیمانی نداره، برخلاف مشهور که معتقد است این ازدواج صحیح نیست. استدلال اول حضرت امام طبعا شیخ الاعظم به عموم اهل، به اطلاق اهل الله البیع است، بنابر این که اطلاق داشته باشد، و نیز استدلال به تجارتا عن تراض منکم، در مثال بی تجارتا عن تراض منکم، تجارت هست عن تراض هم هست، عن تراض یعنی این طیب نفس، عن طیب نفس هست، در نکاح عمومات نکاح هست. فعلا ما بحث بی میکنیم. دلیل سوم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود هم هست. اوفو بالعقود فرمودن که عمومش میگه به عقدها وفا کنید. اگر نبود، این مطلب را حضرت امام تصریح میکنه، اگر نبود اجماع و ارتکاز عقلا لشمل هذا الخطاب بیع الفضولی، ولیکن اجماع و ارتکاز موجب میشود از بیع فضولی منصرف بشود اوفو بالعقود، اما بیع مقارن با طیب نفس مالک، او که دیگر وجهی برای انصرافش نیست، مشمول عفو بالعقوده. و دلیل دیگر لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه هست، که مفهومش اینه اذا تابت نفسه حل ماله. خب آقا شما طیب نفس دارید که این بنگاهی ماشین شما رو بفروشه به زید؟ وقتی طیب نفس دارید فیهلو مالوکه به طیبت نفسک، و اطلاق حلیت اقتضا میکنه که هم حلیت تکلیفیه داره، یعنی واقعا مشتری میتونه در این ماشین بشینه و رانندگی کنه، و هم حلیت وضعیه داره، یعنی مشتری مالک میشه. مفهوم لا یحل مال، مفهوم استثناء دیگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، مفهومش اینه که اذا طابت نفسه فیحل ماله، نداره مع اذنه، داره مع طیب نفسه هنگام عقد. اگر بعدن هم طیب نفس پیدا کرد، مرحوم شیخ میگه همونم کافیست ولو ابراز نکنه. حالا فعلا بحث ما در طیب نفس مقارنه با عقده. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفس. این هم دلیل چهارم. دلیل پنجم رو هم عرض کنیم، روایت عروه بارقیه. در روایت عروه بارقی روایت اینه، میخونم. عروه بارقی میگه که اعطان النبی صلی الله علیه و آله دینارا فقال اشتره بها شاتن فشتریتو شاتین به دیناره فلحقنی رجلون. یکی آمد گفت آقا نمیفروشین یکی از این دو گوسفند رو؟ پیامبر یک دینار داد، گفت یک گوسفند بخر، میخواستن قربانی بکنه. این عروه بارقی هم رفت با این یک دینار دو تا گوسفند خرید. بعد یکی آمد گفت که نمیفروشی یکی از این دو گوسفند رو؟ گفتم چرا؟ فبعت احدهما منه به دیناره. گفتن یه دینار میفروشم، یه گوسفند رو فروختم یه دینار، آمدم خدمت نبی اکرم یک گوسفند به خدمتش دادم با یه دینار خودش. ثم اتیت النبی بشات و دینار فرده علی، حضرت فرمود این یک دینار رو بگیر مال خودت، و قال بارک الله فی صف لک فی صفقت یمینک ولقد کنت اقوم بالکناسه، بالکناسه در محله از کوفه، فاربح فی الیوم 40,000، به خاطر دعای پیغمبر. مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 462. چرا؟ بخره. آقا آقا طرف اولا طرف قیمت رو میدونه، باهاش چونه زده، رفته دو تا گوسفند رو خریده به یک دینار، این کجاش بیع قبله؟ طرف قیمت رو بدونه، وانگهی شاید وارد بود، میدونست از کجا بخره کجا بفروشه. خب اب نداره، قبل در کجاست؟ قبل عجب، قیمت در هر منطقه فرق میکنه. بله ممکنه رفته شهر دیگه، ممکنه رفته گفته برا پیغمبر میخوام بخرم ارزون بهش دادن، ما چه میدونیم؟ هر سبت خدمت اشکال نداره، قیمت متعارف گوسفند یک دیناره، شاهدش اینه که دیه انسان کامل 1000 گوسفند هست و 1000 دینار و هر گوسفندی 1 دینار بوده، ولذا اینا با هم معادل بودن، 1000 دینار 10000 درهم 1000 گوسفند. عرض شود خدمتتون که 200 گاو 100 شتر، اینا قیمتاش تقریبا با هم برابر بودن، 1000 گوسفند هر گوسفند 1 دینار. بله ولیکن دلیل نمیشه که توی جای غیر متعارفی دو تا هر گوسفندی 0.5 دینار باشه. علاوه بر این که بابا همه که مثل ما نیستن، که مردم زرنگن میرن بلدن چجور فروشنده رو راضی بکنن و با قیمت کم جنس او رو بخرن، قبل پیش نمیاد. استدلالی که مرحوم شیخ کرده به این روایت اینه، فرموده که پیغمبر اکرم اعتراض نکرد به عروه بارقی، که عروه بارقی من که به تو اذن نداده بودم که بری شما 2 گوسفند بخری به 1 دینار، من که به تو اذن نداده بودم، بعدم بیایی یکی از این گوسفندهای من رو بفروشی به شخص دیگری به 1 دینار. دو تا کار کردی برخلاف اذن من، یعنی من اذن نداده بودم، من گفتم اشتره به ها شاتن، شما اول رفتی با 1 دینار 2 تا گوسفند خریدی، بعدم رفتی یکی از این گوسفندها رو فروختی به 1 دینار، هیچ کدام رو من اذن نداده بودم. امام پیغمبر اکرم اعتراض نکرد. ممکنه شما بگید خواره اعتراض نداره، پیغمبر امضا کرد با این بارک الله لک فی صفقتی هم اینه که امضا کرد. مرحوم شیخ میفرماید نه، اگر بی فضولی بود عروه بارقی کار حرامی کرده بود. چرا؟ برای اینکه اگر بی باطل بود، اولا چجور گوسفندها رو از اون فروشنده گرفت؟ خود این گرفتن گوسفندها از اون فروشنده تصرف در ملک غیر است، در حالی که هنوز بی صحیح نیست. عروه بارقی مثل این مثال بیع فضولی که مالک اذن ندهد بی نافذ نیست، بنگاهی ماشین رو تحویل مشتری میده، مشتری میبره خونش، این کار خلاف شرعه، چون هنوز که بی نافذ نیست، این ماشین مال شماست نه مال مشتری، پس به چه مجوز شرعی بنگاهی تحویل میده این ماشین رو به مشتری؟ باید صبر کنه ببینه شما عجزتو میگید یا نمیگید. اگر بنا بود بی فضولی بود و با رضای مقارن نبی اکرم این بی از فضولی بودن خارج نمیشد، کار عروه بارقی حرام بود. چرا این دوتا گوسفند از مشتری گرفتی؟ از این بایع گرفتی؟ تصرف تکوینی است دیگه، وکیل بود که 1 گوسفند بخره به 1 دینار. مرحوم شیخ میگه ممکنه شما توجیه بکنید، بگید که به این میگن اذن فهوا. اگر یک شما بری به بنگاهی بگی ماشین منو میتونی بفروش 5 میلیون، او بفروش 6 میلیون، این معزونه، چون ظاهر اینه که بفروش 5 میلیون فسائدن. اما اگر بگی این ماشین رو بخر برام 5 میلیون، اون برعکسه، معنیش اینه که این ماشین رو بخر برام 5 میلیون فنازلن. ظهور اذن اینه. مرحومش میگه برفرض این حرف درست باشه، خب نقل اشکال میکنیم به فروش عروه بارقی، اون یک گوسفند رو به اون رجل، اونجا که دیگه احراز نشده بود، اونجا دیگه اذن نداشت پیغمبر، اذن فهوا نبود، اذن فهوا نبود. در این که فرمود اشتره به ها شاتن، اذن فهوا میگه که اگر با این دینار 2 شات بخری چه بهتر، اذن فهوا. اما این که بعدن بیاد عروه بارقی یک گوسفند رو بفروشه به یک شخص دیگر، این که اذن فهوا نداشت. فقط توجیه شرعی اینه که بگیم عروه بارقی احراز کرد رضای پیامبر اکرم رو، ولی پیغمبر اکرم اذن نداده بود. رضا این میشه احراز رضا، این میشه عروه بارقی احراز کرده بود رضای پیغمبر رو، چون به 2 گوسفند نیاز نداره. اما اذن درست نمیکنه. پس اگر بنا بود که مصحح بی اذن است، رضای مالک مصحح بی نیست، پس مسلم فروش یکی از این 2 گوسفند به اون خریدار نافذ نبوده. وقتی نافذ نبود، به چه مجوزی گوسفند رو به او داد و پول از او گرفت؟ اینا تصرف حرامه. وقتی حرام بود پیغمبر نباید اعتراض کنه که چرا کار حرامی کردی، بفرماید بارک الله لك فی صفقت یمینه. اینها قرینه بر این هست که نه، چون عروه بارقی حالا یا حتما یا به مقتضای حمل فعل مسلم علی وجه الاحسن که انشاءالله گناه نکرد عروه بارقی، احراز کرد رضای پیامبر را و با احراز رضای پیامبر بیها صحیح شد و کار عروه بارقی خلاف شرع نبوده. این تقریب استدلال به روایت عروه بارقی. تجری که کرده فهوا، فهوا اینه که حالا که 2 تا گوسفند خریدی به 1 دینار، یکیش هم میتونی بفروشی؟ فهوا اینه که میتونی آقا اگر یک کسی دنبال ازدواجه، گفت با این 1 میلیون تومان برو برام 1 زن بگیر، شما رفتید برای اون 2 تا زن گرفتید، بعد 1 زنش هم طلاق بدی، این هم اذن فهواست؟ میگه خب من اذن فهوا میگه با 1 میلیون حالا با 1 زن خواستیم، تو 2 تا زن برامون گرفتی بارک الله، اما این هم اذن فهواست که بری یکیشو طلاق بدی؟ این که این عروه بارقی 2 تا گوسفند خرید با 1 دینار یه اذن فهوا، البته اینم من قبول ندارم، برای اینکه این معلوم نیست اذن فهوا بوده، چون پیغمبر شاید نمیخواست زیر قیمت خرید بکنه، معلوم نیست پیغمبر. ماها دنبال اینیم که تو سر جنس طرف بزنیم ارزونتر از همه جا بخریم، اما نبی اکرم نبی الرحمه معلوم نیست که یعنی اذن فهوا قرائن عرفیه است که جلوی اذن فهوا رو میگیره، ظهور نداره در این که شما حالا که من با 1 دینار گفتم 1 گوسفند بخر، با 1 دینار 2 گوسفندم بخری من اذن میدم. بله در این واقعه ممکنه واقعا پیامبر طیب نفس داشت به خاطر اینکه احساس میکرد اجحاف به طرف مقابل نیست، اما اذن فهوا ظهور در اذن درست نمی کنه. حالا به هر حال این استدلال مرحوم شیخ در مقابل این استدلال اشکال گرفته شده که هیچ کدام از این ادله تمام نیست، اما احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتن انترا، اینها انصراف دارن به بیع منتسب به مالک. احل الله البیع انصراف داره به احل الله بیع المالک. اوفو به عقودکم، اوفو به عقودکم، نه اوفو به عقود غیرکم، اوفو به عقودکم. اصلا وفا یک واژه‌ایه، تا عقد مرتبط نشه با شما صدق نمی کنه که شما وفا کردید. و وفا مثلا شما تعهدی دارید، من تعهد داشتید 1,000,000 تومان به زید قرض بدید، من از جانب شما قرض بدم، به من نمیگن وفا به عهد فلان، نه، وفا در جایی صادقه که خود این وفا کننده عقد بسته باشه. و لذا اوفو به عقودکم گفته میشه که اوفو به العقود گفته میشه ای اوفو به عقودکم تجارتن انتراز منکم، یعنی تجارتن منکم، تجارتن منکم و شرطه ان یکون انترازن لا ان اکراهن، تجارتن منکم. و در مورد رضای باطنی، مجرد رضای باطنی انتساب به مالک درست نمی کنه، صرف طیب نفس و رضای باطنی باعث میشه بگن آقا شما فروختید، شما عقد بستید، شما تجارت کردید، شما ازدواج کردید. این وجهیست که مرحوم آی خویی و بعضی از بزرگان فرمودن. ببینیم انشاءالله تا فردا. یه نکته عرض کنم راجع به اول بحث، ما که گفتیم مالکیت معتبر نیست، کلیه فی الذمه مثال روشنیه، برای اینکه انسانی که کلیه فی الذمه میفروشه یا به ثمن کلیه فی الذمه میخره، نه مالکه، نه معزون از قبل مالک، نه ولی شرعی مالکه، ولیکن مبی چون کلی فزمت ولایت بر بی داره و همین کافیست برای صحت. این مطلب مربوط میشه به اول بحث، اشتباه نشه.